داری به آغاز رقابت‌های این هفته فوتبال باشگاهی در اروپا. در رقابت‌های لالیگا از ساعت 23:30 دقیقه در آغاز مسابقات این هفته اوساسونا و لوانته با هم دیگه روبرو میشن. در سری آ ایتالیا 23:15 دقیقه برشا پذیرای تیم میلان هست. در آلمان از ساعت 23 بورسیا دورتموند و کن در حالی با هم دیگه روبرو میشن که پدیده فوتبال اروپا یعنی هالند در ترکیب دورتموند میتونه حضورش جذاب باشه. در رقابت‌های لیگ یک فرانسه از ساعت 23:15 دقیقه نیس و رن آغازگر مسابقات این هفته خواهند بود. دو تا بازی از ساعت 23:30 دقیقه در جام حذفی انگلیس یا اف ای کاپ برگزار میشه. خب تیم‌ها تیم‌های مطرحی نیستن، تیم‌های سطح برتر فوتبال انگلیس نیستن. کوینز پارک رنجرز با شفیلد ونزدی روبرو میشه و تیم نورثهمپتون با دربی کانتی. خیلی ممنون و متشکرم که همراه من بودید، بخش خبری رو شنیدید. شب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
امروزه سهم تبلک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبلک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبلک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانقات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبلک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
درود بر شما، سپاسگزارم که همچنان همراه رادیو ورزش و برنامه گپ آهنگ هستید. آقای خدایی مهمان ما هستند، سرمربی اسبق تیم ملی جوانان کشورمون، قهرمان اسبق جهان و البته این رو هم بگم استاد دانشگاه. دکتراتون آقا تو چه رشته‌ایه؟
مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی.
در تربیت بدنی دانشگاه تهران.
دانشگاه تهران خوندم.
همون هولوش همون سالا بود که شما گرفتین مدرکتون اگه اشتباه نکنم.
نه اون موقع ورود کردم
سال 90
قبول شدم دانشگاه. بله حالا دانشگاه که هر موقع میگه نکته جالبه یا یک رو بسن، بعضی وقتا که میگم فلانی دکترا گرفته فکر میکنن که مردم چون ورزشکار هستیم فکر میکنن که خب مثلا ما یه روز تو خونه خواب بودیم در خونه در زدن اومدم خودم کیه گفتم بیا این مدرک دکترا رو بگیریم.
حتی خب اینجوری نبوده رو گرفتن اینجوری
شاید نمیدونم ما که ندیدیم
تلفظی کلمه انگلیسی رو بلد نیست بعد
تا صبح بیدار موندیم و بله کلی زحمت کش. اتفاقا ما چون قهرمان بودیم خیلی بهمون سخت میگرفتن چون میخواستم بگن که شما چون قهرمان هستین فقط قهرمانی نمیتونین درس خوب بخونین. خیلی بهمون سخت میگرفتن بیشتر از بقیه دوستان ولی خب خدا رو شکر تونستیم که تمومش کنیم و
خدا رو شکر. در مورد حس خوشبختی میخواستیم سوال بکنیم و ازت بپرسم آقای خدایی، حس خوشبختی یه چیزه، این که ما واقعا خوشبخت هستیم یا نه هم یه چیز دیگه است. ما دوره های سختی رو پشت سر گذاشتیم. فکر نمی کنم هیچ کشوری این روزا بتونه ادعا بکنه که مثلا 8 سال جنگی برش رفته که از در و دیوار براش می اومده. اما مردم واقعا همیشه حس خوشبختی داشتن، یعنی پای کار بودن، به هم خیلی لطف داشتن. من یادم مثلا یه ماشینی داشت خالی می رفت، مثلا می دیدی که ممکنه یکی رو سوار کنه، مثلا تو مسیر ببره راحت پیاده کنه. یه چیز ساده، من کله پاچه بعدم میاد، ولی خب مثلا کله پاچه یا آب کله پاچه رو رایگان به آدمایی که می‌خواستن حالا هر کی می‌آورد بهش می‌دادن. الان پول میگیرن بابتش. نمیگم چرا پول میگیرن ها، میخوام بگم که انگار همه با هم مهربونتر بودن، خیلی خوش میگذشت. طرف مثلا یه تخت میذاشت جلوی مغازش میخوابید تا صبح، الان کسی جرئت نمیکنه تو خونه خودش بعضی وقتا مثلا خیلی راحت بخوابه، یه وقتایی ممکنه حس ناامنی بکنه، درو چند بار قفل کنه و اینا. این چه اتفاقیه که ما ممکنه حتی تلویزیونای کوچیکمون شده باشه تلویزیونای چند برابر بزرگتر و با کیفیت تر، امکانات برای فرزندانمون تبلت و نمیدونم انواع رایانه و اینا رو داشته باشیم، مبلمانمون شیکتر از گذشته شده، عرض به خدمتون امکانات بیشتری روبرومون هست، خیلی ها میبینیم حتی سفر خارجی هم تجربه کردن، قدیما از این خبران هم بیزه خارج نمیرفت، مکش رو به زور بعضی ها میرفتن میومدن، یه نفر میرفت همه دیگه به اسم حاجی میشناختنش تو کل محل. چی شده که آقا با اینکه برخوردارتریم از بعضی از امکانات به نسبت گذشته و حتی به نسبت کشورهای اطراف و همجوارمون، پاکستان، افغانستان، عرض به خدمتون همین ارمنستان، همین حتی بخشایی از کشور ترکیه رو اگه در نظر بگیریم، چون فقط استانبول و آنکارا رو نباید ببینیم، یا آنتالیا و آنالیا و این بخشای ترکیه رو، عراق، برخوردارتریم از برخی از امکانات ولی حس خوشبختی نداریم، یا بعضی ها حس میکنن که خوشبخت نیستن و این انرژی منفی هست. شما فکر میکنید چرا اینجوری
ها؟ در این که ما تو شرایط سختی هستیم، مخصوصا الان تو شرایط خیلی سختی هستیم و به حال هیچ جای دنیا به قول شما شاید این سختی رو نداشته باشه و در حال یه مبارزه سنگین هستیم، تعارف نداریم با یه حریفی که به حال ادعا داره که خب قدرتمندترین ابرقدرت جهان هستش. خب ما یه مبارزه سنگین داریم و این هست، اما خوشبختی حسه، خیلی قشنگ گفتین، خوشبختی حسه چون احساسه، خوشبختی وجود خارجی نداره، این گوشی موبایل نیست که من بخرم بگم من الان چون این گوشی رو دارم آدم خوشبختی هستم.
اصلا به داشتن
چیزی نیست، اینی که آدم احساس کنه آدم خوشبختی. من همین الان که اینجا نشستم فکر کنم من آدم خوشبختیم، با همه این مشکلاتی که دارم احساس کنم، فکر کنم که من آدم خوشبختیم، من آدم خوشبختی واقعا هستم، چون توی ذهن هستش، این حس چیز وجود خارجی نداره. اینه که ما مشکل ما این هستش که خوشبختیمون رو در گروه به دست آوردن یه چیز وجود خارجی میذاریم. مثلا من اگر این خونه رو داشته باشم خیلی دیگه خوشبختم، اگر این ماشین رو داشته باشم خیلی خوشبختم، یا اگر این پول رو داشته باشم خیلی خوشبختم، در صورتی که خیلی ها هستن که اون چیزی که من میخوام توی ذهن من هست دارن ولی باز هم خوشبخت نیستن، ولی خیلی ها هستن که هیچ کدوم از اینا رو ندارن و واقعا دارن قشنگ زندگی میکنن. دور قشنگ زندگی کردن، قشنگ فکر کردن، احساس خوب داشتن جزء رفتارهایی هستش که به نظر من هر کس بتونه در خودش تقویت کنه موفق تن. چون این دوره
مجازی فعالی.
بله، بله خیلی زیاد.
اون چیزایی که از خودتون تو فضای مجازی میذارین این واقعیت زندگیتونه؟
من راستش جدیدن کمتر سعی میکنم که از زندگی شخصیم چیزی بذارم و بیشتر مطالب اجتماعی و مطالب مختلف رو میذارم.
چیزی که میذارین این واقعیت زندگیتونه؟ یا سعی میکنید
سعی میکنید قشنگترش کنیم دیگه؟ به هر حال تا
اونجا که میشه.
بله تا اونجا که میشه آدم سعی میکنه قشنگترش کنه.
مثلا تو فضای مجازی همه سعی دارن بهترین حالت خودشونو
بشن. مطمئنن همینطور. شما وقتی
ولی خب بهترین حالتتون متفاوت از ببخشی بله. بگم کذبگویی نسبت به خودتونه ها.
بله.
مثلا بعضی ممکنه یه جوری نشون بدن که همه فکر کنن وای چه ثروتی داره طرف، ولی در واقع مثلا اونو نداره. شما برخورد کردید با
این ما همه ما صبح که بلند میشیم یه نقاب به چهرمون هست تا آخر شب، که حالا بعضیا فرصت میکنن آخر شب که به خودشون فکر کنن اون نقابو میذارن کنار، یه خود خودشون تو آینه نگاه میکنن، خود واقعیشون رو با خود واقعیشون هستن. خیلی همون هم فرصت نمیکنن، یعنی این نقاب 24 ساعته روی چهرهشون هست و ما هم ناگزیری، ما هم داریم تو این جامعه زندگی میکنیم و این نقابه در همه جا هست، حالا چه توی فضای مجازی، فضای حقیقی و همه چیز. و خب به هر حال من فکر میکنم که آدما اگر بتونن جنبه‌های مختلف زندگیشون رو رشد بدن دیگه احتیاج ندارن ماشینشون رو به رخ بکشن.
حرفی که زدین حرف خیلی پسندیده ایه. بعضی از دوستان میگن ما حس بی‌عدالتی داریم، برای همین حس خوشبختی نداریم. یعنی من در ورزشکارا به اینه دیدم، خودشون رو مقایسه میکنن مثلا با یه رشته ورزشی دیگه یا با یه قهرمان دیگه، میشه پذیرفت اینو. و دیگه بخش از خوشبختی رو هم خودمون باید به دست بیاریم، یعنی دیگه خودمون باید
به نظر من همش رو باید خودتون به دست. من اینو قبول ندارم چون خود مقایسه کردن باعث افسردگی میشه. من خیلی کتاب روانشناسی اینو مطالعه میکنم، این مقوله ها خیلی دوست دارم، علاقه مندم، هم فکر میکنم بهش، همین که مطالعه میکنم ببینم این که به نظر من همه چیز رو خود آدم میتونه به دست بیاره، همه چیز رو خودت میتونی عوض کنی، شرایط دست خود آدمه، کسی مانع برای ما نیست. اگر من موفقیتی ندارم، اگه شکستی دارم توی زندگیم، توی ورزشم، توی بیزینسم، توی هر چیزی و دیگران رو مقصر میدونم، اون خودش یه شکست بزرگتره. من باید اول خودم رو درست بکنم. اگر من خودم درست رفتار بکنم، درست تلاش بکنم، مطمئنن موفق میشم، هر چقدر هم صد جلوی من باشه. شما ببینید هر چقدر ما صد محکمی بسازیم، ولی وقتی فشار آب زیاد بیاد میزنه صد و میشکونه و
راهش
رو پیدا میکنه و میره. و باید اینقدر پرقدرت، اینقدر با انرژی و اینقدر با انگیزه، الان چیزی که در جوانای ما مخصوصا من نمیبینم این انگیزه است. همه ناامیدن، ای آقا ما اینجوری شده، اینطوری شده، ما چیکار کنیم، نمیشه. ببین همین نمیشه خودش یعنی که نشدن. من یه جمله خوندم خیلی جالب بود، گفت هم کسایی که میگن میشه درست میگن، هم کسایی که میگن نمیشه درست میگن. چرا؟ اون کسی که میشه اعتقاد داره که میتونه و میشود، حتما میشود، و اون کسی که اعتقاد داره نمیشود، خب نمیشود.
شما فکر میکردید یه روزی قهرمان کشتی بشید؟
من موقعی که کشتی شروع کردم هدفم همین بود، دوست داشتم که قهرمان کشتی بشم. ولی خب مثلا من آرزوم این بود یه بار تو کشور سوم بشم، ولی خب اومدم قهرمان جوانان جهان شدم. خیلی زودم موفقیت ها رو طی کردم به لطف خدا، ولی به هر حال خیلی هم تلاش کردم. مثلا بعضی وقتا من ببینم که میگن آقا ما اومدیم ورزش کشتی، حقمون رو خوردن، دیگه ادامه ندیم. منو بارها و بارها حق من خورده شد، بارها و بارها داوری تو کشتی من مشکل داشت، بارها و بارها مربیان احساس کردن به من، ولی خب اینا هیچ وقت منو باعث نشد که باعث شکست من بشه، باعث بشه که من ناامید بشم و به راهم ادامه ندم. من سعی کردم که اون مسیری که دارم، گفتم هر طور که شده من باید ادامه بدم و میشه، باز میشه. ببین آب اگر میگم پر فشار بیاد، راه خودش رو پیدا میکنه، صددار میشونه و به موفقیت نزدیک میشه.
شاید یه مقدار اینکه تعداد جنگای مردم باید با خودشون و بیرون بیشتر بشه نسبت به گذشته، یه خورده مایوسشون کرده. این یک. دو اینکه فکر می‌کنم فضای مجازی هم زندگی‌های تقلبی و به اصطلاح فرنگی‌ها فیک رو داره نشون میده. یعنی ما همش خودمون رو مقایسه می‌کنیم با آدم‌هایی که یه قابی از زندگیشون رو دارن نشون میدن. خواننده برای اینکه فروش بیشتری داشته باشه مجبور لباس بهتر، اندام تراشیده‌تر، موسیقی‌های آب و رنگدارتر و کلیپ‌های مثلا بیشتر و بهتری رو تقدیم شنونده‌هاش بکنه. وقتی قراره یه ویدیو کلیپ یا یه نماهنگ درست بکنه، با میشه میره تو بهترین و مجلل‌ترین مثلا مناطق تهران یا مناطق کشورمون، بعد نمیدونم مثلا از امکانات تصویربرداری آنچنانی استفاده میکنه، کلی گیریم و
همه چیزا. مثلا خیلی یارو تو اینستاگرام دوستای خودتو میبینی نمیشناسی.
آره نمیشناسی. بعد همه اینا رو که کنار هم میذاری میبینیم که همه در حال کیفیت انگاری فرای واقعیت هستن. و خب وقتی همه داریم اینا رو نگاه میکنیم، احساس میکنیم که من چیم از این کمتر بود، من که از این بهترم، من که از این خوش‌صداترم، من که از این خوش‌تیپ‌ترم، من که از این مثلا شاید باسوادترم. همین جوری خودمون رو مقایسه میکنیم، بعد حس خوشبختی نداریم. شاید اینا تأثیر داشته باشه.
مطمئنم همین مقایسه خودش اصلا کار اشتباهی، هر کسی باید خودشو با خودش مقایسه کنه. من اگر بیام من مجید خودی بیام خودم مقایسه کنم با 5 سال پیشم، آیا من نسبت به 5 سال پیشم رشدی کردم؟ اگر که رشد نکرده باشم، باید ببینم که ایراد کارم کجا بوده، چرا من رشد نکردم. و اگر رشد کردم، درسته شاید بغل دستی من، شاید یه قهرمان دیگه، شاید یه دوست من 3 برابر من رشد کرده باشه. شاید اون موقعی که این رشدی که من از این میبینم، شاید موقعی که شروع کرده به رشد در وضعیت الان من بوده، نه در وضعیت 5 سال پیش من.
حالا اینی که گفتین، من دوستی گفتن اعصابمون خرد نکن، محسن روشنی از تادش. آقا پول خوشبختی میاره، شما برو دم نونوایی بگو پول ندارم ببین نون میده، چرا داری کز میگی اعصابمون خور نکن. اصلا واقعا بحث پول داری
ببین اگر پولو... که
نه 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 حرفشو درک میکنم، ما میگیم که خب پول آره دیگه حداقلی لازمه دیگه، آدم خوراک پوشاک مسکنش باید فراهم باشه، بحث ما این نیست که چرا پول داریم چرا پول نداریم، میگم بعضی وقتا امکانات بهتری هم در لحظه ممکن نسبت به گذشتمون داشته باشیم ولی حس خوشبختی رو نداریم. من معتقدم همین دوستمون همین الان اگه مثلا سه برابر همین چیزی هم که داره پول داشته باشه باز ممکنه اون حس خوشبختی رو الان نداشته باشه، بحث اون احساسه است. قبول داریم آقا مردم شهر
یه موردی آیش کنیم، حالا این دوستمون واقعا بندازه یه نون آی پول نداره واقعا، و من میگم که اگر که آقا احساس اگه فکر میکنی که پول خوشبختی، پول نمیگیم که بده، کی میتونه بگی اصلا پول بده یا مثلا شرایط مادی بده، من میگم اگر شما پول میخوای برات خوشبختی برو به دستش بیار.
نه خب حالا قبول دارم بعضی وقت خب نیست آقا کار میکنم
آقا باید نه من قبول ندارم، من اینو قبول ندارم اکرامی به خدا، هر آدم بخواد میتونه به دست بیاره، این رو خیلی ها رفتن تو دنیا، من شعار نمیدم
میدونم چی
من خودم شروع کردم،
ما هممون که اون آموزش های کسب و کار عجیب و غریبو که ندیدیم، که طرف مثلا خب نونوایی بلده فقط، هیچ وقت هم به صرافت این نیفتاده که برم مثلا ده تا کار دیگه، اصلا چرا باید ده تا کار دیگه؟
من کلاس سوم راهنمایی درس میخوندم، یه معلم انشالله که هر کجا هست خدا پشت و پناهش باشه، آره به من سر کلاس همیشه میگفت، من این آوازه گوشم کردم، گفت که هر شغلی که میخواین داشته باشین سعی کنین تو اون شغل بهترین باشین. من تو مشهد درس میخوندم، گفت اگر شما صافکار میخواییم بشین، صافکاری یا مکانیک میخواییم بشین، سعی کنیم بهترین مکانیک اون شهر باشین، گفت تو این شهر مکانیک خیلی زیاده ولی شما سعی کنیم بهترین باشین که همه بگن فلانی خوبه. همین الان شما ببینید، من دندون پزشک خودم دو تا دوست دندون پزشک دارم، یکیش الان اینقدر شرایط مالی خوبی داره، شاید فکر میکنم 10 تا آپارتمان تو تهران داره، ولی دوست دندون پزشکی دارم، حالا شاید هم بشنوه این صدای من رو درست نباشه، ولی دوست دندون پزشکی دارم که اجاره مطبش رو هم نمیتونه بده، دوتاییشون یه شغل دارم. ببینید
آقای خدای من این حرفتون رو قبول دارم، خب آدم ها وقتی توی کاری حرفه‌ای بشن تخصص داشته باشن از اون تخصص میتونن کسب درآمد بکنن، خب ولی فرض رو بر این میذاریم که خب عموم جامعه نمیتونن همه متخصص همه چی باشن، خب ما
همه از صفر شروع کردن، ببینید هیچ کس از اول شرایط خوب نداشته، من خودم آقای اکرامی
من خودم از بچه خزانه بخارایی هم.
من خودم از پایین ترین نقطه شهر مشهد هستم، نزدیک حرم محله چهار قهوه‌خونه عرب، ببین برام مثلا دوستانی که اصلا تو مشهد که میدونن
ما نزدیک خب؟ گود عربا بودیم،
آره چهار قهوه‌خونه عرب یه محلی که حداقل فکر کنم الان سه تا از همکلاسی‌های من تو حبس ابد هستن، همکلاسی‌های دوره راهنمایی من، دو سه تاشون که اصلا قتل و غارت و اینجا. ببینید من آره من از این منطقه اومدم، من یادم میاد وقتی 16 سالم بود اومدم اردوی تیم ملی، 10,000 تومان از پسرمم قرض کردم که اومدم اردوی تا خودمو تا تهران رسوندم عجب. برای جوانان تیم ملی اومدن. این که من میگم شعار نیست، حالا من اینا رو گفتم که بعضی از دوستان شاید بگن حالا این نشسته اونجا و مثلا داره شعار میده، ببینید این که من میگم ذهن و روان و چیز الان دنیا اصلا میگه که شما مهم نیست که شغل چی هست، تو همون شغلی که هستی شما میتونی بهترین باشی در دنیا. الان شما ببینید آشپز ایرانی داریم که در کل دنیا، خب همین استیک و خب یه هزاران نفر بلدن درست کنن، ولی این اومده توی کل دنیا معروف شده، استیکش قیمتی ترین استیک دنیا شده. حالا اینم اگر میشه اسم میگو آقا چرا فلانی اینجوریه من ندارم، چرا این هست اینجوریه، این مقایسه ها این ناامیدی ها تلاش نکردن،
باید قبول بکنیم که قاطب دنیا به سمت بی‌عدالتی داره پیش میره، کل دنیا
من فکر میکنم دنیا بی‌عدالت نیست، ما خودمون
زندگی دنیاوی دیگه داره به سمت
بی‌عدالتی، ما خودمون کم و زیادش میکنیم، ما آدما براش معیار گذاشتیم و این پسیبلندی رو داریم.
مثلا شما قدرت های بزرگ، یعنی من اصلا در مورد کشورمون که چقدر محصولان ما خوبن یا بدن اصلا نمیخوام حرف بزنم چون صلاحیتش هم ندارم، ولی شما در همین دنیا کشورهایی هستن که شاید به زور مردمش یک وعده غذا دارن بخورن. بزرگترین سرمایه های دنیا مثل الماس و نمیدونم اورانیوم و اینا تو کشورهاشون هست و داره از منابع جنگلیشون و حیوانیشون و همه چیشون استفاده میبره دنیا، ولی خودشون یا تو جنگن، قبیله فلان با قبیله مثلا بهمان داره میجنگه و تو یک نادانی به سر میبرن که اصلا نمیدونن لباس چیه، پوشاک چیه، بهداشت چیه و اصلا یه جوری...
بازم مشکل از خودشون.
نه میخوام اینو بگم شاید اصلا یه قدرتی در دنیا، قدرت مسلطی در دنیا این اجازه رو بهشون نمیده که درک بکنن، تا میان متوجه یه سری امورات بشن. خیلی جالبه.
البته ببینید در نظمی که بر دنیا
یکی از مثلا رئیس جمهورهای منتخب دنیا بعد از 3 یا 4 روز که یکی از خیابانهای تهران هم به نام بشه، نمیگم که خودتون برید تحقیق بکنید، بعد از 3-4 روز که از انتخابش با اکثریت آرا گذشت، به دستور انگلیسی ها کشته شد، جنازه‌ش هم انداختن تو اسید سوزوندن. خب این مسلما نمیخواستن که اون مردم به سمت، حالا نمیگم همش توطئه خارجی ها، میخوام بگم در دنیا به سمت بی‌عدالتی داریم پیش میریم. شاید مثلا یه کشورهایی برخوردارترن و کشورهای دیگر رو میخوان در تحمیق، در نمیدونم فشار نگه دارن، یا باید باشون همسو بشی یا باید در واقع باشون بجنی.
خود خداوند هم در قرآن گفته و همین که در آفریده هاش و مثال مختلف اینو ما میبینیم. شما ببینید 5 تا انگشت یه اندازه نیستن، 2 تا آدم شبیه هم نیستن. این تفاوت هاست و خود خداوند در قرآن، من جایی خوندم، نوشته که ما دنیا رو بر اساس این پستی بلندی آفریدیم. اونهایی که بالا هستن فکر نکنن که همیشه بالا خواهند بود و اونایی که پایین هستن هم فکر نکنن همیشه پایین هستن، اینها جابجا خواهند شد. این این گفته خود خداوند هست که در قرآن فرموده، اینه که به هر حال دنیا بر اساس این پستی بلندی آفریده شده، یه چیزیه که هست، واقعیتی هست، ما باید واقعیت‌ها رو قبول کنیم، بر اساس اون واقعیت بیان زندگی بکنیم. اگه بخوام که بشینیم و در رویاها زندگی کنیم و رویا پردازی کنیم و هی قصه بخوریم،
رویا کمک نمی‌کنه به حس خوشبختی.
رویا به نظر من، رویا نه، هدف،
یعنی آرزو.
آرزو با رویا باز متفاوته. بحثش خیلی طولانی هست که فکر می‌کنم اساس تو این برنامه باز بحث
ببینید چرا وارد این بحث شدم، چون می‌دونستم شما از این مطالعات دارین و مردم یه خورده بعضیشون خوشحالن بعضیشون عصبی هن. مثلا دوستی میگه که 1600 داره حقوق میگیره، 4 تا هم بچه داره ولی خوشبخته. بهنام بیگزادز میگن زندگی خوبی دارم، کارمند تلویزیون جنوبم.
آفرین،
و دمت گرم واقعا. با 1600 میگی زندگیم خوبه و احساس خوشبختی دارم، این بر میگرده به اطرافیانتون. خانوم خیلی خوبی داری حتما، بچه های خوبی داری که میسازن با اون مشکلات. قدیم مردم کلن میساختن، نمیدونم چرا الان نمیتونیم بسازیم، ولی قبولم داریم به سری بیکفایتی ها هست، سری هم شاید یه ذره بیشتری خورده، حالا حجمش هم بیشتر شد. در خدمتتون هستم از رادیو ورزش. بحث خوشبختی بزنیم کنار، خوبه باز در مورد چیزهای دیگه صحبت بکنیم که شاید آقای خدایی بتونم بیشتر کمک بکنم بس پیش بره. ممنونم از همراهیتون.
زندگی شبیه ساعت شنیه که باید یه جایی زیر و رو بشه، این که دنیا تو بخوای عوض کنی باید اول از خودت شروع بشه. ما اگه نتونه روشن بمونه توی تاریکی فراموش میشه، پای روشنی تو زندگی بیز، شمع اگه بیفته خاموش میشه. یه جورایی به همه دنیا بخند، هر کی رو به روت بشینه حس کنه میشه دنیا رو عوض کنی، ولی نه
از دنیا خندتو عوض کنه، یه جورایی به همه دنیا بخند، هر کی رو به روت بشینه حس کنه. میشه دنیا رو عوض کنی ولی نزا دنیا خندتو عوض کنه. بازی پژواک فقط برمیگرده به خودت مثل صدا، بگی من تا آخرش من میمونی کوه پشت اون که محکم بگه ما. دل باید کشتی دریایی باشه، دل اگه به ترس از غم دل نیست، واسه کشتی بهترین جا ساحله، ولی جای کشتی تو ساحل نیست. یه جورایی به همه دنیا بخند، هر کی رو به روت بشینه حدس کنه. میشه دنیا رو عوض کنی ولی نزا دنیا خندت رو عوض کنه. یه جورایی به همه دنیا بخند، هر کی رو به روت بشینه حس کنه. میشه دنیا رو عوض کنی ولی نزا دنیا خندت رو عوض کنه.
بله، ممنونم ازتون دوستان شنونده. همچنان این بحث خوشبختی اصلا اشتباه کردم، وارد این بحث شدم، گفتن که صاحبکارمون پولمون رو نمیده و اینا چیکار کنیم. اینو من واقعا سر تعظیم فرود میارم، اینم بگم که حرف خیلی یارم میشه پذیرفت. ما در مورد حس خوشبختی از دید مهمان محترم برنامه وارد بحث شدیم و حالا شاید شما یه دید دیگه داشته باشین. اینکه بذارین هر کسی عقیدش رو راحت بیان بکنه، حالا حتی اگر ما خوشمون نیاد حداقل بذاریم که تجربه ها وجود داشته باشه. خب در مورد ورزش صحبت بکنیم. قدیم ورزش که خیلی درآمدی نداشت، البته فوتبال از اولش نیمچه درآمدی یا باریکه برای قهرمان و اینا داشت. حتی من تا اونجا که یادمه خیلی از کشتیگیرهای به نام قدیمیمون به خاطر قهرمانیایی که داشتن و پاداشایی که میگرفتن یه اندک بضاعتی برای خودشون فراهم کرده بودن. ولی ورزش حرفه‌ای به اون اسمی که مثلا طرف بیاد تو قهرمانی کشور این ور اون ور تو باشگاه‌های مختلف باشه پول آنچنانی بگیره وجود نداشت. یه دوره خیلی خوب پول تزریق شد تو ورزش به اسم ورزش قهرمانی. به نظرتون خوب بود یا اشتباه وارد شدن؟
ببینید
چون الان یه جورایی خلأ رو میبینیم دیگه، مثلا دو شخص سواری دیگه پول نیست، تو خیلیش دار دیگه نیست، لیگا تعطیل شده.
حالا شما میگین یه دوره اومد، ولی من هیچ دوره نیدم اون چیزی که باید برای یه قهرمان وجود داشته باشه.
برای خیلی داشت
خیلی ببینید اونا تلاش شخصی بوده.
نه منظورم کسایی که نه قهرمان بودن.
بله
نه بودن.
اونا که خب حالا به هر حال اونا که تکلیفشون مشخصه دیگه، همه ما میدونیم که راندخاری در همه قسمت‌های مختلف هست، حالا فقط در ورزش نیست. ولی ببینید من همیشه به شاگردام توی تیم ملی جوانان میگفتم که اگر اومدین کشتی که مدال بگیرین، قهرمان بشین و پول در بیارین، سخت‌ترین راه رو برای پول در آوردن انتخاب کردین، چون خیلی راه ساده تری هست که نه دماغت بشنه، نه پیشونی بشه، نه مصدوم بشی، نه گوشت بشنه، نه اینکه بخوای رژیم بگیری 10 کیلو کم کنی، بعد تمرین‌های سخت و طاقت فرسا انجام بدی که تا صبح از درد بدن خوابت نبره. هیچ کدوم اینا لازم نیست انجام بدی. شما میرین یه هنر یاد میگیری، میتونی در کنارش پول در بیاری. یه مشکلی که الان یک رو میالا بس پیش اومد من بگم، مشکلی که هست ما برای دوران پسا قهرمانی ورزشکارانمون هیچ برنامه‌ای نداریم و این باعث میشه که قهرمانان ما میان تا حالا نهایت تا 30 سالگی توی ورزش هستن. خب من خودم از 13 سالگی کشتی رو شروع کردم، از 18 سالگی تیم ملی شدم، تا 27 سالگی کشتی گذاشتم کنار، همش توی کشتی بودم، بعدش هم درس خوندم و یهویی اومدم تو بازار کار، نه بیزینس بلدم، نه هنری غیر ورزش بلدم و نه از بازار چیزی سر در میارم. همون جایزه‌ای هم که گرفتم
خرج خودم کردم
اگرم چیزی مونده باشه.